شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه 26 بهمن 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مرج در این یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای آخرین ساعات روز جمعه شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا به مونیخ میریم، جایی که اولین روز کنفرانس امنیتی رو پشت سر گذاشته. سری به کوی دانشگاه تهران میزنیم که شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان به عدم وجود امنیت جانی در خیابان‌های اطرافش بوده. از لبنان و ممنوعیت فرود هواپیماهای ماهان میشنویم. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم همراه ما باشید تا این بار از مطالبه رفع عصر رهبران جنبش سبز و واکنش مقامات اروپا به نقش آمریکا در بحران اوکراین با خبر بشید و البته از ضرورت عشق برای سلامت روانی بشنویم. به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو همراه ماست.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. گروهی از دانشجویان ساکن خوابگاه پسران دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن یک دانشجو به نام امیر محمد خالقی و ناامنی مسیرهای منتهی به کوی دانشگاه تهران جمعه اعتراض کردند. پنجشنبه یک دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران به نام امیر محمد خالقی هنگام بازگشت به خوابگاه دانشجویی مورد حمله سارقان موتور سوار قرار گرفت و با چاقوی یکی از آنها به شدت زخمی شد. او ساعتی بعد پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحت کشته شد. این موضوع خشم گروهی از دانشجویان را برانگیخت، به طوری که جمعه دانشجویان معترض با سر دادن شعارهایی چون دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد خواستار برکناری حمید زاره از مسئولان دانشگاه تهران شدند. گزارش‌های منتشر شده از وقوع درگیری مقابل ورودی کوی پسران و جو امنیتی شدید حوالی مجتمع خوابگاهی کوی پسران و خوابگاه دخترانه دانشگاه تهران حکایت دارد. همچنین حضور گسترده ماموران یگان ویژه و لباس شخصی ها در حوالی کوی دانشگاه تهران گزارش شده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در نشست امنیتی مونیخ گفت که اروپا در کنار آمریکا موظف به حراست از ارزش‌هایی چون آزادی بیان و دموکراسی است. آقای ونس جمعه در سخنرانی خود در نشست امنیتی مونیخ همچنین از روند مهاجرت بی‌رویه و افزایش آن در سال‌های اخیر به عنوان موضوعی چالش برانگیز برای جهان غرب یاد کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا به جنگ در اوکراین هم اشاره کرد.
That we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine. And we also believe that it's important in the coming years.
آقای ونس خواستار توافق منطقی بین روسیه و اوکراین و پایان جنگ فرسایشی بین دو کشور شد. او همچنین در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در مونیخ گفت که ایالات متحده یک صلح پایدار در اوکراین را هدف گذاری کرده است. آقای ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی گفت که می‌خواهیم جنگ به پایان برسد. ما می‌خواهیم کشتار متوقف شود اما با صلحی پایدار، نه صلحی که اروپای شرقی را چند سال بعد دوباره درگیر کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین دوران زمامداری دونالد ترامپ در ایالات متحده را بسیار متفاوت با دوران جو بایدن توصیف کرد. نشست امنیتی مونیخ از امروز جمعه 26 بهمن تا یک شنبه در شهر مونیخ آلمان در حال برگزاری خواهد بود. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، میگوید زمان برای دستیابی به توافق بر سر مهار برنامه هسته‌ای ایران رو به پایان است. او در گفتگوی اختصاصی به رویترز گفت تهران همچنان به سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم تا نزدیک به درجه تسلیحات هسته‌ای ادامه می‌دهد. آقای گروسی همچنین گفت هنوز نتوانسته با دولت دونالد ترامپ درباره موضوع ایران رایزنی‌های سیاسی داشته باشد. او در این حال گفت که به احتمال زیاد گزارش جامعه خود درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را تا بعد از اسفند ماه و افزودن جزئیات بیشتر به تعویق می‌اندازد. و در آخرین خبر، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید که هدف کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا آن است که صادرات نفت ایران به 10% سطح کنونی برسد. اسکات بسنت، روز جمعه به شبکه فاکس بیزینس گفت که جمهوری اسلامی ایران همکنون حدود 1.5 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت دارد که ما در نظر داریم آن را به 100 هزار بشکه برسانیم. دونالد ترامپ هفته گذشته فرمان احیای سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را امضا کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که حکومت ایران از درآمدهای نفتی برای تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کند و خرید نفت ایران غیر قابل قبول است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما در جریان مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان قرار داد. همین خبرها و جزئیات بیشتری از اونها رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم دنبال کنید، مثلا در شبکه اجتماعی اینستاگرام با آدرس instagram.com/radiofarda.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
کنفرانس امنیتی مونیخ امروز آغاز به کار کرد. آینده اوکراین و چگونگی پایان دادن به جنگ این کشور با روسیه محور اصلی گفتگوهای این کنفرانس است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که اوکراین نباید از هیچ بحثی در مورد پایان دادن به جنگ در کشورش کنار گذاشته شود. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در سخنرانی خود بر اهمیت پاسداری از ارزش‌های مشترک ایالات متحده آمریکا و اروپا تاکید کرده است. دقایقی پیش در گفتگو با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش خبری این نشست به مونیخ رفته، ابتدا از او در مورد مهمترین مسائل مطرح شده پرسیدم.
نشست امنیتی مونیخ امروز واقعا میشه گفت که تحت شعاع سخنرانی معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس قرار گرفت، با توجه به اینکه آقای ونس با پیامی به این کنفرانس آمده بود که آنچنان خوشایند متحدان اروپایی ایالات متحده نبود. آقای ونس گفت که این روسیه نیست که تهدید اصلی برای اروپا محسوب میشه، بلکه اون اتفاقاتی است که در خود کشورهای اروپایی میفته، صداهایی که خاموش میشه. مشخصا به گروه‌های مثلا راستگرا اشاره کرد. دولت سوئد مثلا در قوانین آزادی بیان قرآن سوزی رو روی کردی که بهش داره، گفت اینها نباید، صداها نباید خاموش بشه. از انتخابات رومانی گفت که در ماه‌های اخیر بسیار خبرساز بوده در اتحادیه اروپا و صحبت اینکه نفوذ روسیه موجب شد که اون انتخابات نتیجهش ملغا بشه و دوباره برگزار بشه. و آقای ونس گفت که اینکه یک دموکراسی بخواد با چند هزار دلار خرج خدشه‌دار بشه دموکراسی نیست. به نوعی انگشت اتهام رو به سوی خود کشورهای اروپایی گرفت و گفت که شماها باید روی خودتون کار بکنید و این امنیت رو برای شما مهیا خواهد کرد، نه مسئله روسیه. البته در سخنرانی‌های مختلف این مسئله روسیه مطرح شد. بحث این که حتی رئیس کمیسیون اروپا خانم فوندرلاین مطرح کرد که باید کشورهای اروپایی بودجه‌های دفاعی و امنیتی خودشون رو افزایش بدن، از 2% به 3% افزایش بدن. صحبت از پیمان آتلانتیک شمالی هست، ناتو و سهمی که کشورهای عضو ناتو باید داشته باشه.
اما هانا، به نظر میرسه که مهمترین موضوعی که در کنفرانس امنیتی مونیخ قرار مورد بررسی قرار بگیره ماجرای جنگ اوکراین و روسیه هست. در اون حوزه چه مسائلی مطرح شد؟
درسته رویا، اون چیزی که امروز ما شاهد این بودیم، آقای زلنسکی در یک نشستی شرکت کرد. البته قرار هست که فردا صبح اینجا صحبت‌های مهمتری رو داشته باشه، خصوصا بعد از دیداری که با مقام‌های آمریکایی امشب در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، نه در محل برگزاری، در محل دیگری انجام داده. به هر حال اون چیزی که انتظار میره این هست که آمریکا تلاش داره میکنه که این جنگ در اوکراین به پایان برسه. منتها اینکه چگونه این جنگ به پایان برسه حالا مورد بحثه. ولادیمیر زلنسکی امروز گفت که پیمان صلح با روسیه رو نمیتونه بپذیره، به دلیل اینکه روسیه نیروی مهاجمه و این یک گفتگوی برابر نخواهد بود. آقای زلنسکی میخواد که یک پیمان صلحی رو، یک برنامه صلحی رو ابتدا با آقای ترامپ به نتیجه برسونه و بعد این با روسیه مورد مذاکره قرار بگیره. اون چیزی که آقای ترامپ روز گذشته گفته بود از اینکه هیئت‌هایی از اوکراین و روسیه بخوان اینجا دیدار بکنن، ما اصلا اطلاع نداریم که حتی آیا مقامی از روسیه در مونیخ هست یا نه، به دلیل اینکه روس‌ها به کنفرانس امنیتی مونیخ دعوت نشدن، اما آقای زلنسکی میگه اصلا با هیچ کس دیگری غیر از پوتین نمیشه مذاکره کرد و نمیخواد که مذاکره بکنه. و به تبع ما انتظار اینو داریم که در دو روز آینده که از کنفرانس امنیتی مونیخ باقی مونده این موضوع همچنان بسیار داغ باشه و حتی شاید تحولاتی در پی اون داشته باشیم.
اما هانا، جز جلسات و سخنرانی ها و نشست هایی که به طور عمومی مورد پوشش خبری قرار میگیره، گویا یه سری نشست ها هم پشت درهای بسته برگزار شده. در مورد این نشست ها یا خبری به گوشت رسیده؟
درسته. به هر حال کنفرانس امنیتی مونیخ یک فضای غیر رسمی است در کنار اون چیزی که در برنامه اصلی ما میبینیم و هزار حاضر هستند و از دوربین ها مخابره میشه. اون نشست ها هم پشت درهای بسته انجام میشه، از جمله مثلا مسیح علی نژاد در یک نشست این چنینی امروز شرکت کرده بود که به گفته خودش درباره تهدید ایران بود. اما اینکه در این نشست چه گفته شد و چه کسانی در اون شرکت کردن اطلاع نداریم. میدونیم که خانم علی نژاد در روزهای آینده هم روز یک شنبه در یک نشستی درباره زنان شرکت خواهد کرد و البته در کنار این خبرها حتما شنوندگان ما هم اطلاع دارند که شاهزاده رضا پهلوی اطلاع داد روز گذشته که برای دومین بار دعوت از او توسط کنفرانس امنیتی مونیخ پس گرفته شده. اما آقای پهلوی گفته که به مونیخ میاد و در رویدادی شرکت میکنه، اما هنوز اطلاعات بیشتری درباره اون منتشر نشده.
در مورد عدم دعوت مقامات روسیه به این نشست گفتی، از جمهوری اسلامی یا کسی دعوت شده؟
نه، ایران هم جزء کشورهایی است که از دولتش دعوت نشده و مقام های ایرانی برای سومین سال پیاپی از شرکت در این کنفرانس مهم امنیتی باز موندن.
با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که برای پوشش خبری نشست امنیتی به مونیخ رفته بود، گفتگو می کردم. اما قتل دانشجوی 19 ساله به دست زورگیران در نزدیکی کوی دانشگاه تهران خشم و اعتراض بسیاری را برانگیخته. دانشجویان دست به تجمع اعتراضی زدند و مقامات وعده پیگیری دادند و ده‌ها نیروی لباس شخصی داخل و بیرون از کوی دانشگاه مستقر شدند. خبرنمایی امیرکبیر میگوید در پی دخالت ماموران امنیتی و بروز درگیری، دست کم 4 دانشجو نیز بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملک.
اعتراض ده دانشجو مقابل خوابگاه کوی دانشگاه تهران.
استعفا! مسئول بی‌کفایت! استعفا! استعفا!
آنها از پنجشنبه شب در تجمع و اعتراضند، معترض به بی‌توجهی حراست و مسئولان دانشگاه برای تأمین امنیت محدوده خوابگاه و در پی آن قتل امیر محمد خالقی، دانشجویی که شامگاه چهارشنبه 24 بهمن ماه نزدیکی خوابگاه کوی دانشگاه در امیرآباد تهران با ضربه چاقوی زورگیران از پای درآمد. پلیس او را امیر محمد خالقی درمیان معرفی کرده، 19 ساله و دانشجوی رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران. دوربین های مدار بسته تصاویری از آخرین لحظه زندگی امیر محمد را ثبت کردند، لحظاتی که پلیس آن را این گونه بررسی می کند.
موتوری از آخر کوچه میاد.
کوچه اومد.
ما کی فهم راست جنگو؟
نه نه من پلیسش دویدم.
این بدبخت این دویدن میکشه.
اینجا نمیاد.
یعنی همون ثانیه که میره تو قلبش سهندم میرسه.
اصلا باید اینو فشار میداده. همونجا میشسته.
موتور چیه؟
هوندا. هوندای طلب داده.
به تایید پلیس، سارقان کوله پشتی این دانشجو را دزدیدند و با چاقو به مجاری تنفسی او ضربه زدند. قتل او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. پلیس تهران وعده داد برای شناسایی و دستگیری عاملان این قتل تیم ویژه تشکیل می‌دهد. دادستانی عمومی و انقلاب تهران هم گفته یک شعبه ویژه به پرونده رسیدگی خواهد کرد. وزارت علوم هم خواستار رسیدگی فوری شد. پای مجلس هم به میان آمد. فرشاد ابراهیم پور، نایب رئیس کمیسیون آموزش، از بررسی ابعاد این قتل خبر داد. اما شوراهای صنفی دانشجویان کشور نوشتند جان دانشجویان نه تنها اولویت مسئولان دانشگاه نیست، بلکه مطلقاً اهمیتی در سیاست گذاری دانشگاه ندارد. مرگ این دانشجو بار دیگر مسئله نبود امنیت در کوچه‌های پشت کوی دانشگاه تهران را مطرح کرد. جایی که دوستان و همخوابگاهی های امیر محمد هم میگویند چندین بار مورد حمله سارقان قرار گرفتند. آنها در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز از امیر محمد گفتند. دانشجوی اهل خراسان جنوبی که به تازگی ترم چهارم تحصیلی خود را شروع کرده بود. روز حادثه در واقع اولین روز کاری او بود. آنها گفتند وقتی امیر محمد تا حدود 12 شب به خوابگاه برنگشت، نگرانش شدند، سراغ حراست رفتند و در نهایت حراست به آنها گفته مثل اینکه یک دانشجو چاقو خورده و در بیمارستان است. به گفته دوستانش، امیر محمد بعد از زخمی شدن برای پس گرفتن تلفن و لپتاپش از دست زورگیران چند متر پشت سر موتور آنها می‌دود و بعد از خیابان کنار پل عابر پیاده روی زمین می‌افتد و تمام.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید در مورد ادامه اعتراضات به قتل یک دانشجو در کوی دانشگاه تهران. همچنان شنونده بخش خبری 22 رادیو فردا هستید و حتما خبر دارید که میتونید رادیو فردا رو علاوه بر رادیو، ایستگاه رادیویی، کانال ماهواره‌ای بر روی اپلیکیشن تلگرام هم به طور زنده گوش بدید. اما به بیروت بریم. پس از لغو پرواز یک هواپیمای خطوط هوایی ماهان به لبنان، هواداران حزب الله اقدام به مسدود کردن راه‌های منتهی به فرودگاه بیروت کردند. بشنویم از حمید فاطمی.
پرواز هواپیمای خطوط هوایی ماهان قرار بود روز پنجشنبه 25 بهمن از تهران عازم بیروت شود، اما سازمان هوانوردی لبنان آن را لغو کرد. یکی از مقامات فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت به خبرگزاری فرانسه گفت که بنا به دستور وزارت حمل و نقل لبنان، این فرودگاه به هواپیمایی ماهان اطلاع داد که نمیتواند پذیرای پروازهای این شرکت باشد که قرار بود روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شود. مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت، درباره لغو شدن این پرواز به تلویزیون ایران چنین گفت:
پیگیری های کردیم، حتی تا ساعت هایی که خیلی نزدیک به زمان پرواز بود و بعد از اون هم دولت لبنان و مسئولین که با صحبت می کردیم قول داده بودن که این کار انجام بشه و این هم منجر شد به اینی که مسافران لبنانی این هواپیما که البته مربوط به کاروانهای زیارتی هستند در فرودگاه تهران معطل بمونن. همچنین لبنانی هایی که با همین هواپیما قرار بود برای یک هفته در واقع زیارتی بیان به ایران.
سازمان هواپیمایی لبنان در بیان علت لغو پرواز تهران بیروت در توضیحی مبهم اعلام کرد که تغییر زمانبندی برخی پروازها به فرودگاه بین المللی رفیق حریری برای حفظ سلامتی و امنیت مسافران انجام شده است. این اطلاعیه می‌افزاید از آنجا که اجرای این قوانین از سوی شرکت‌های هواپیمایی نیازمند زمان بیشتر است، جدول پروازهای برخی شرکت‌های هواپیمایی از جمله برخی از پروازهای ورودی از جمهوری اسلامی ایران به صورت موقت تا تاریخ 18 فوریه 30 بهمن تغییر کرده است. در پی انتشار خبر لغو این پرواز، شماری از معترضان که پرچم‌ها و تصاویر رهبران گروه حزب الله را در دست داشتند، جاده‌های منتهی به فرودگاه بیروت را بستند و اقدام به آتش زدن لاستیک و سر دادن شعار کردند. ساعت پیش از انتشار خبر لغو پرواز هواپیمای ماهان، ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که نیروی قدس سپاه پاسداران در تلاش برای انتقال پول است به حزب الله لبنان با استفاده از پروازهای غیر نظامی. ارتش اسرائیل پیش از این نیز هشدار داده بود که حزب الله در تلاش برای احیای خود با حمایت مالی و تسلیحاتی ایران است. لغو پرواز هواپیمایی ماهان در روز پنجشنبه باعث سرگردانی مسافران در دو فرودگاه بیروت و تهران شد. شرکت هواپیمایی خاورمیانه MEA یا همون شرکت هواپیمایی لبنان اعلام کرده که درخواست مجوز برای فرود دو پرواز در فرودگاه تهران کرده است تا مسافران سرگردان را به بیروت بیاورد. اما مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، پرواز شرکت هواپیمایی لبنان به تهران را مشروط بر این دانست که لبنان این مانع گذاری ها بر سر هواپیماهای ایرانی را لغو کند.
به طور عموم از برقراری پروازهای خطوط لبنانی به ایران استقبال میکنیم، کار بسیار خوبی هست، ولی نه به این شکل که پرواز ایرانی لغو بشه و به جای اون پرواز لبنانی گذاشته بشه. حتما با تقاضای دولت لبنان برای این موضوع موافقت خواهد شد، به شرطی که در مقابل هم اونها این مانع گذاری ها رو راجع به پروازهای ایرانی نداشته باشن.
پیشتر هم رسانه های ایران از بازرسی پرتنش هواپیمای ماهانر در فرودگاه رفیع خلیلی بیروت خبر داده بودند. مخالفت یک دیپلمات سفارت ایران با بازرسی بدنی و باز کردن دو چمدان همراه او موجب تنش با نیروهای امنیتی شد. از مهر ماه سال گذشته وظیفه نظارت مستقیم بر فرودگاه بیروت به ارتش لبنان سپرده شده است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. کمپین دفاع از شریفه محمدی روز پنجشنبه خبر داد که حکم اعدام این فعال کارگری به رغم اینکه در دیوان عالی کشور نقض شده بود، برای بار دوم از سوی شعبه هم ارز تایید شده و جان این زندانی در خطر است. این حکم نتیجه اعاده دادرسی این عضو پیشین کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری است. همکارم بابک غفوری آذر در گفتگو با کوکب محمدی از بستگان شریفه محمدی و از اعضای کمپین دفاع از او پیگیر جزئیات بیشتر درباره این حکم شده است.
ما دیروز صبح مطلع شدیم که این حکم بی‌شرمانه مجدداً صادر شده. دیروز 25 بهمن بود، روز تولد پسر شریفه بود، آیدین، و تا اونجایی که میدونیم شریفه توی زندان مشغول درست کردن کار دستی و همینطور با امکانات اندکی که داشتن داشت آماده میکرد خودش رو برای کیک تولد آیدین. دوستانی که اونجا بودن و خانواده هاشون اینو گفتن. خواهم بگم ای کاش عدالتی در کار بود و ما فکر میکردیم قطعا دیروز یا یه حکم سبک میگیره و یا شاید هم حتما آزاد بشه، به خاطر اینکه بهشون ثابت شده که هیچ فعالیتی غیر از فعالیت کارگری اونم 12 سال پیش نداشته. ولی این تجدید دوباره این حکم نشون دهنده اینه که نه فقط به این دلیل که پسر قاضی اول قاضی این پرونده بود، بلکه نشون دهنده سیاستیه که به نظر من اینا دارن پیش میبرن. قاضیایی که مستقل عمل نمیکنن، قلم به دستان وزارت اطلاعات هستن و از طرفی احکام کیلویی که الان داره صادر میشه، سناریو سازی های سیستماتیکی که الان داره اجرا میشه، نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی بد جوری در استیصال قرار داره. حکومتی که نه توی مردم وجهه داره، نه توی جامعه جهانی وجهه داره و ناتوان از این که به کوچکترین مطالبه مردم پاسخ بده. فقر، بیکاری داره بیداد میکنه و حکومت نه میتونه و نه میخواد به اینا، پس راهی جز سرکوب نداره. به نظرم میرسه حکم اعدام شریفه و اعدام های دیگه دقیقا نشان دهنده سیاستیه که حکومت در پیش گرفته و انتقامیه که مشخصا از زنان داره میگیره.
استناد قضایی در تایید دوباره حکم چه هست؟
بله، برای ما هم میگم در این حال که سواله و به نظر میرسه که هیچ بررسی دوباره نشده این پرونده، علارغم این که وکلای پرونده دفاعیات خیلی خوبی ارائه دادن و شریفه هم به طور ویدیویی توی دادگاه حضور داشت، ولی به نظر میرسه هیچ تجدید نظری صورت نگرفته و همون پرونده با همون اتهام دوباره تکرار شده و اونچه که در حکم نوشته شده تا جایی که ما میدونیم هنوز وکلا اطلاعات بیشتری ندادن. اتهام عضویت در کمیته هماهنگی که میدونید صدها عضو داشت، یه تشکل علنی در ایران بود. عضویت در کمیته هماهنگی رو که اعضاش بارها بازداشت شدن و رفع اتهام ازشون شده، 90% اعضاش توی ایران مشغول کار و معاش و زندگی هستن و اینا کمیته هماهنگی رو متصل به یکی از گروه‌های خارج کشور کمله میدونن، در صورتی که حتی در اساسنامه این تشکیلات همواره ذکر شده که یک تشکل مستقل کارگریه و برای برگزاری مجمع‌هاش هم دنبال همیشه جایی میگشت که بتونه مجمع عمومی علنی برگزار کنه.
و حالا پیگیری شما برای ادامه روند چگونه است؟ آیا دوباره روی همین حکم هم اعتراضی قرار هستش که داده بشه؟ فکر میکنید که این مراحل بعدی چگونه طی خواهد شد؟
قطعا که به زودی وکلا مجددن خواهان تجدید نظر طلبی میشن و این بار دوباره پرونده میره مستقیم به باز میره دیوان و وکلا قطعا در اسرع وقت این کار خواهند کرد، اعتراض خواهند نوشت و خواهان تجدید پرونده خواهند شد، تجدید نظر در حکم.
کوکب محمدی از بستگان شریفه محمدی و از اعضای کمپین دفاع از او به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد. 75th جشنواره بین‌المللی فیلم برلین شامگاه 25 بهمن در پایتخت آلمان افتتاح شد. در این دوره هم فیلم‌هایی از کارگردانان شاخص از سراسر جهان حضور دارند، اما در بخش مسابقه سینمای ایران نماینده‌ای ندارد. امسال در برلینال فیلم سینمایی 1001 قاب ساخته مهرنوش علیا در بخش پانوراما و دربند به کارگردانی حسام اسلامی در بخش فیلم‌های کوتاه نمایش داده خواهد شد. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
در حالی که نگاه سیاستمداران و مقامات بسیاری از کشورهای جهان متوجه برگزاری کنفرانس امنیتی در مونیخ است، سینما دوستان توجهشان به دیگر سوی آلمان یعنی شهر برلین جلب شده، جایی که شامگاه روز پنجشنبه 25 بهمن 75th دوره جشنواره فیلم برلین افتتاح شد.
Thank you and welcome to the 75th Berlinale.
در بخش مسابقه جشنواره امسال 19 فیلم از کشورهای مختلف از جمله ماه آبی به کارگردانی ریچارد لینکلیتر محصول آمریکا و ایرلند، رویاها به کارگردانی میشل فرانکو محصول مکزیک و کانتیننتال 25 ساخته رادو جوده نمایش داده میشوند.
Da ist diese Familie. Es geht ihnen nicht gut.
در بخش ویژه خارج از مسابقه هم بیش از 10 فیلم نمایش داده خواهد شد که برخی از آنها توسط کارگردانان شاخصی ساخته شدند، از جمله فیلم نور به کارگردانی تام تیکفر و محصول آلمان که افتتاحیه برلینالی 2025 بود، و همچنین تازه ترین ساخته بونگ جونهو سازنده فیلم شاخص انگل با نام میکی 17 که محصول سه کشور آمریکا، کره جنوبی و بریتانیا است.
Are you experiencing any vertigo?
I guess I am feeling a little dizzy.
کارگردان مشهوری مشغول تست گرفتن از برخی بازیگران زن برای بازی در نقش شهرزاد در اقتباسی از داستان 1001 شب است. رفته رفته این زنان بازیگر متوجه می شوند که کارگردان ممکن است انگیزه های پنهانی فراتر از انتخاب یک بازیگر داشته باشد. این خلاصه ای از داستان فیلمی است به نام 1001 قاب ساخته مهرنوش علیا. تنها فیلم بلندی که از یک کارگردان ایرانی در جشنواره فیلم برلین در سال 2025 حضور خواهد داشت.
And now we arrive at official competition, which is the centerpiece of the Berlinale.
روز سه‌شنبه دوم بهمن فیلم‌های بخش‌های اصلی برلینالی 75 اعلام شدند و در بخش مسابقه هیچ اثری از سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی حضور ندارد. تنها نماینده ایران در بخش فیلم‌های بلند 1001 قاب است که در بخش پانوراما به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که عنوان شده محصول مشترک ایران و آمریکاست. بدین ترتیب جشنواره برلین در سال 2025 که به نوعی آغازگر فستیوال‌های مهم سینمایی در سال جدید میلادی است، آغوش چندان بازی برای سینماگران و فیلم‌های ایرانی نداشته است. سال 2024 فیلم سینمایی کیک محبوب من ساخته مشترک بهداشت صناعی‌ها و مریم مقدم در بخش مسابقه برلین نمایش داده شد و پس از آن اکران عمومی موفقی را هم در آلمان پشت سر گذاشت. نکته قابل توجه این که دو سازنده، مریم مقدم و بهداشت صناعی‌ها، و یک بازیگر فیلم کیک محبوب من لیلی فرهادپور، یک سال پس از نمایش این فیلم در برلین باید به زودی در ایران به خاطر تولید و بازی در این اثر در دادگاه حاضر شوند. امسال یک فیلم کوتاه ایرانی نیز در جشنواره فیلم برلین حضور دارد. فیلمی با نام دربند به کارگردانی حسام اسلامی که درباره دوربین‌های مداربسته در شهر تهران است که برای شناسایی هویت افراد هم استفاده می‌شوند. 75th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین از روز 13 فوریه 25 بهمن ماه آغاز شده و تا 23 فوریه 5 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
همکارم مهدی طاهباز گزارش میداد. اما علارغم حضور کمرنگ سینمای ایران در جشنواره برلین، جشنواره فیلم روتردام که از رویدادهای سینمایی مهم اروپا هست، میزبان چندین فیلم ایرانی از سینماگران ایرانی بوده. جزئیات حضور سینماگران ایرانی در این جشنواره رو میتونید در پادکست صحنه شماره 773 بشنوید. این پادکست صحنه رو میتونید بر روی تمام اپلیکیشن های پادگیر و همینطور در تلگرام وبسایت رادیو فردا بشنوید. خب به نیمه بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. تا اینجا از نشست امنیتی مونیخ شنیدیم و اعتراض دانشجویان به عدم وجود امنیت در کوی دانشگاه. حالا فرصت داریم تا با مرور چند خبر به بخش دوم این بخش خبری برسیم. گروهی از دانشجویان ساکن خوابگاه پسران دانشگاه تهران در اعتراض به کشته شدن یک دانشجو به نام امیر محمد خالقی و ناامنی مسیرهای منتهی به کوی دانشگاه روز جمعه اعتراض کردند. خبرنامه امیرکبیر میگوید در پی دخالت ماموران امنیتی و بروز درگیری دست کم 4 دانشجو بازداشت شدند. روز پنجشنبه یک دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران به نام امیر محمد خالقی هنگام بازگشت به خوابگاه دانشجویان مورد حمله سارقان موتور سوار قرار گرفت و با چاقوی یکی از آنها به شدت زخمی شد. او پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحت کشته شد. این موضوع خشم گروهی از دانشجویان را برانگیخت، به طوری که روز جمعه دانشجویان معترض با سر دادن شعارهایی چون دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد یا خونی که ریخته میشه با هیچی پاک نمیشه خواستار برکناری حمید زارع از مسئولان دانشگاه تهران شدند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از گفتگو با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مونیخ گفت که ایالات متحده یک صلح پایدار در اوکراین را هدف گذاری کرده است. آقای ونس و زلنسکی جمعه در حاشیه نشست امنیتی مونیخ اعلام کردند که گفتگوهای خوبی داشتند و در آینده برای گفتگوی بیشتر بار دیگر ملاقات می‌کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از این دیدار گفت: می‌خواهیم جنگ به پایان برسد. ما می‌خواهیم کشتار متوقف شود، اما با صلحی پایدار، نه صلحی که اروپای شرقی را چند سال بعد دوباره درگیر کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید زمان برای دستیابی به توافق بر سر مهار برنامه هسته‌ای ایران رو به پایان است. او در گفتگوی اختصاصی به خبرگزاری رویترز گفت تهران همچنان به سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم تا نزدیک به درجه تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد. آقای گروسی همچنین گفت هنوز نتوانسته با دولت جدید ایالات متحده درباره موضوع ایران رایزنی‌های سیاسی داشته باشد. و وزیر خزانه داری آمریکا میگوید که هدف کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا آن است که صادرات نفت ایران به 10% سطح کنونی برسد. اسکات بسنت روز جمعه به شبکه فاکس بیزنس گفت که جمهوری اسلامی ایران هم اکنون حدود 1.5 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت دارد که آمریکا در نظر دارد آن را به 100,000 بشکه برساند. دونالد ترامپ هفته گذشته فرمان احیای سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را امضا کرد. حسین علیزاده موسیقیدان و نوازنده سرشناس ایرانی میگوید افتخارش در موسیقی ایران حاضر نشدن در جشنواره حکومتی موسیقی فجر بوده، چون این جشنواره به تعبیر او فرمایشی است. دیروز پنجشنبه اعلام شد که برای بزرگداشت آقای علیزاده سومین روز از 40مین جشنواره موسیقی فجر به او تقدیم خواهد شد. جشنواره های فجر با موضوعات سینمایی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی از برنامه‌های سالانه و رسمی جمهوری اسلامی است که به مناسبت سالگرد انقلاب 57 برگزار می‌شود. لیلی فرهادپور بازیگر فیلم که محبوب من به اتهام تهیه و توزیع محتوای مبتذل به دادگاه انقلاب احضار شد. بر اساس احضاریه‌ای که روز گذشته منتشر شد و باید 11 اسفند ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب حاضر شود. پیشتر مریم مقدم و بهداشت صنایعی‌ها سازندگان این فیلم نیز به اتهاماتیشون تبلیغ علیه نظام و اشاعه فساد به دادگاه احضار شده بودند. به بخش دوم بخش خبری 22 رسیدیم. همچنان من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و تا 30 دقیقه پیش رو، یعنی تا ساعت 23 در تهران، همچنان همراه شما خواهم بود. فراخوان تجمع در برابر دانشگاه تهران در اعتراض به حصر خانگی امیر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی با فضای امنیتی شدید و حضور سنگین نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شد. همکارم فرشته قاضی از بار حسین رزاق، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در تهران گفتگو کرده و از او پرسیده که مطالبه رفع حصر چه اهمیتی دارد و دلیل این همه حساسیت حکومت به مطالبه رفع حصر چیست؟
جمهوری اسلامی هویت خودش رو از خیابان داره و فکر میکنه که این خیابان باید همیشه در تسخیر خودش باشه و اولین ترس و بزرگترین ترسش اینه که این خیابان ها که نماد خودشه در تظاهرات های حکومتی مردم طرفداران خودش رو حالا به انهای مختلف به خیابون میکشه، این خیابان ها از تحت تسلطش خارج بشه و به دست مخالفان و منتقدانش بیفته. برای همین همیشه هر تجمع یا هر اعتراضی که توسط مردم و خصوصا بعد از جنبش سبز توسط رهبران جنبش سبز فراخوان داده شده رو به سخت‌ترین شکل ممکن باش برخورد کرده. یک مورد دیگه هم هست، آن چیزی که میدونیم و بارها هم اعلام شده، آقای خامنه ای نقل شده ازش که گفتن در سه موضوع من تا وقتی زنده هستم کوتاه نمیام. یکی از موضوعات حصر آقای مهندس موسوی بوده، ایشون به خاطر حال دشمنی عنادی که از قبل داشتن، از زمان دوران دولت خودشون من نخست وزیر آقای موسوی با هم داشتن، اختلافاتی که داشتن که منجر به اون تقلب گسترده هم شد، چنین مخالفت خودشون رو دارن ابراز میکنن با آقای موسوی، ایشون رو به عنوان دشمن درجه یکی خودشون میدونن، به عنوان مخالف درجه یکی خودشون میدونن و هر کنشی از طرف ایشون یا طرفدارانشون رو به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب میکنن.
آقای رزاق، چه اهمیتی داره طرح مطالبه رفع حصر به این شکل؟ و البته فقط مطالبه رفع حصر نبود، مطالبه رفع حصر و آزادی همه زندانیان سیاسی بود.
آقای محمد رحیم قمیشی و آقای ناصر دانشور از جانبازان و رزمندگان 8 سال جنگ عراق با ایران بودند که البته آقای قمیشی 4 سال هم اسیر در اسارتگاه‌های رژیم صدام بودند. اعلام کردند که ما فقط خودمون به عنوان رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و اسرای 8 سال جنگ ایران و عراق قصد داریم خرابی هایی که طی این 46 سال با انقلاب 57 به وجود آوردیم رو خودمون ترمیم بکنیم، اشتباهات خودمون رو جبران بکنیم با مطالبه رفع حصر. که این مطالبه رفع حصر یا شعار رفع حصر که سال هاست داره بیان میشه از طرف حامیان جنبش سبز و بعد نزدیکان آقای مهندس موسوی، این مسئله ای نیستش واقعا که ما فقط محدود بکنیم یا تقلیلش بدیم به رفع حصر سران جنبش سبز. این یک شعار نمادینه. من بعید میدونم حتی آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد هم الان دغدغه‌ای داشته باشن که بخوان آزاد بشن بعد از 15 سال با این همه گرفتاری‌ها و بحران‌هایی که کشورمون گرفتارشه و مردمون گریبانگیر مردمون شده. این یک شعار نمادینه برای آزادی‌های سیاسی، برای مطالبات سیاسی، همونطور که شعارهای دیگری هم شو به صورت نمادین مطرح شده طی این سال‌هایی که از جنبش‌های اجتماعی، شروع جنبش‌های اجتماعی در داخل ایران علیه نظام جمهوری اسلامی به راه افتاده. این هم یک شعار نمادین دیگه است که مطالبه رفع حصر، رفع حصر کسانی است که در آبان 98 آمدن کنار مردم و آقای مهندس موسوی بیانیه داد و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی رو با نیروهای سرکوبگر 17 شهریور در استبداد شاهنشاهی مقایسه کرد و گفت امروز آدمکشان ولی فقیه در خیابان آدم میکشن و جوانان رو میکشن. رفع حصر کسی است که سال 88 ایستاد در برابر حق‌کشی جمهوری اسلامی و رأی مردمی که دزدیده شده بود برای اینکه کسی که نظرش به آقای خامنه‌ای نزدیک‌تر بود رو رئیس جمهور بکنه. رفع حصر کسی که سال 1401 در کنار مردم ایستاد و بیانیه رفراندوم رو داد و گفت این نظام دیگه اصلاح پذیر نیست به شکل سابق و باید ازش عبور بکنیم و درخواست تشکیل مجلس مؤسسان رو داد و همراه و همپای مردم بودن و خودشون هم اعلام کردن که ما یک همراه کوچک مردم هستیم و خودشون رو به عنوان رهبر یا جلودار و پرچم‌دار هیچ جنبشی معرفی نکردن.
فقط بحث حصر و قضیه دیروز نیست، ما طی هفته‌های گذشته شاهد احضار، بازجویی، تفتیش خونه‌های یه سری از روزنامه‌نگاران بودیم، شاهد به اجرا گذاشتن حکم یه سری از فعالین سیاسی و مدنی بودیم.
ببینید، زندان و تبعید، حصر، محدودیت‌های از این قبیل همیشه یک ابزاری بوده در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و منتقدان خودش. اگر مثلا همین چند روز قبل هم دیدیم تعدادی از زندانیان سیاسی و زندانیان حتی شاخص سیاسی رو با عفو و آزادی مشروط آزاد کرد، اما اگر از این طرفی آزاد میکنه، عفو میکنه، از اون طرف نمیذاره زندانهاش خالی باشه، به خاطر اینکه این حس ارعاب در دل جامعه منتقدان و معترضان همیشه وجود داشته باشه که من این ابزار رو دارم و همیشه ماشین سرکوب من میتونه بیخ گوش شما باشه و شما رو محدود بکنه. و بعد اوضاع اجتماعی کشور اونقدر نابسامان هست، اونقدر بحران ها فراوان فراوان و بزرگ شدن، که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی از پس حل هیچ کنون از این بحران ها هم بر نیومده، داره زمین سازی میکنه برای اینکه برخورد گسترده‌ای داشته باشه با هر اعتراض دیگری که هر لحظه امکان داره این آتش زیر خاکستر شعله ور بشه و مردم دوباره به خیابان ها بیان و یه دوباره یک جنبش بزرگی مثل جنبش سبز یا جنبش 401 شکل بگیره، مثل آبان 98 شکل بگیره. دیروز با اینکه تمام خیابان های منتهی به دانشگاه تهران تحت تسخیر نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بود و همه فعالینی که قصد داشتن و اعلام کرده بودن میخوان تجمع پیدا بکنن و جز فراخواندهندگان بودن باشون برخورد شد، دستگیر شدن، در خانهشون محاصره شدن و اجازه خروج بهشون ندادن. اما این حضور گسترده و عظیم نیروهای امنیتی یک مسئله رو نشون میداد که جمهوری اسلامی چه ترسی و چه خوفی از حضور خیابانی مردم داره و میداند که چقدر چند درصد از مردم، چه درصد عظیمی از مردم مخالفش هستن و در انتظار یک جرقه و یک شعله برای اینکه اعتراض خودشون رو بیان بکنن. اگر دیروز حتی یک نفر هم به خیابان نمی اومد، در صورتی که ما آمارهایی که داریم نزدیک به 500 نفر فقط بازداشت شدن، اگر حتی یک نفر هم به خیابان نمی اومد، باز این پیروزی بزرگ برای مردم بود که جمهوری اسلامی به چنین ترسی واداشته.
از حسین رزاق، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در تهران میشنیدید. در ادامه واکنش اروپایی ها به تماس میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او برای حل بحران اوکراین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز نسبت به اراده پوتین برای رسیدن به یک آتش بس پایدار در جنگ اوکراین ابراز تردید کرده. بشنویم از مصطفی خلجی.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با فاینانشال تایمز که روز جمعه منتشر شد، با اشاره به تلاش‌های اخیر ترامپ برای مذاکره مستقیم با روسیه درباره جنگ اوکراین گفت صلحی که به معنی تسلیم باشد خبر بدی برای هم است. مکرون گفت که او خودش در اوایل هفته جاری با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده و از این ابتکار او تعجب نکرده است. رئیس جمهور فرانسه اضافه کرد تنها سوال در این مرحله این است که آیا پوتین صادقانه و به شیوهی پایدار برای آتش بس بر این اساس آماده است. او هشدار داد همه باید به طور جمعی هوشیار باشیم. مکرون همچنین گفت که تنها اوکراین میتواند با روسیه در مورد مسائل مربوط به حاکمیت و تمامیت ارضی خود مذاکره کند. این در حالی است که وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه بررسی بازگشت اوکراین به مرزهای قبل از سال 2014 را غیر واقعی دانست. روسیه که قبلا شبه جزیره کریمه را در سال 2014 ضمیمه خاک خود کرده، مدعی است که در جریان تهاجم اخیر خود به اوکراین که در فوریه 2022 آغاز شد، مناطق دیگری را در شرق و جنوب اوکراین به خاک خود ضمیمه کرده است. تلاش‌های دونالد ترامپ برای برقراری صلح در اوکراین چشم‌انداز جدیدی را برای پایان دادن به جنگ در این کشور پس از نزدیک به 3 سال از آغاز آن گشوده است. پیش از ابتکار ترامپ، هر گونه تلاش برای پایان دادن به جنگ با شکست مواجه شده بود. رئیس جمهور فرانسه بر لزوم حضور اروپایی‌ها بر سر میز مذاکره درباره ساختار امنیتی آینده قاره اروپا تأکید کرد. او گفت این به جامعه بین‌المللی که اروپایی‌ها در آن نقش ویژه‌ای دارند بستگی دارد که در مورد تضمین‌های امنیتی و به طور گسترده‌تر قوانین امنیتی برای کل منطقه بحث کنند. اینجاست که ما باید نقش ایفا کنیم. آقای ترامپ روز پنجشنبه گفت که اوکراین و سایرین در مذاکرات با روسیه حضور خواهند داشت. امانوئل مکرون معتقد است که دونالد ترامپ با بازگشت به کاخ سفید، به قول مکرون، پنجره فرصت را گشوده است. او با اشاره به نقش همه کشورها در این زمینه، به نقش آمریکا در دوباره به راه انداختن مذاکرات صلح اوکراین تاکید کرد. این اظهارات در حالی است که در جریان جنگ اوکراین، رئیس جمهور فرانسه اولین کسی بود که با اعزام نیروهای زمینی به اوکراین برای تضمین امنیت این کشور در برابر روسیه در صورت آتش بس اشاره کرده بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ماه گذشته تخمین زد که حداقل 200,000 نیروی اروپایی باید برای تضمین امنیت اوکراین در صورت آتش بس مستقر شوند. اما مکرون چون این ارزیابی را اغراق‌آمیز خواند و خواستار راه حل‌های مناسب، واقع بینانه و سنجیده شد. پیشتر وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده که این به اروپایی‌ها بستگی دارد تضمین‌های امنیتی قوی برای حفظ صلح پایدار به استثنای استقرار سربازان آمریکایی در اوکراین پیدا کنند.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما سری بزنیم به عربستان سعودی. پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی از امکان برپایی کشور فلسطینی در خاک عربستان سعودی سخن گفته، رسانه‌های سعودی از جمله رسانه‌های رسمی حملات شدید و لحنی علیه او آغاز کردند. این در حالی است که مخالفت‌های عربی با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای انتقال ساکنان نوار غزه به کشورهای دیگر ادامه دارد. کشورهای عربی از طرح جدید و در دست تهیه برای بازسازی غزه سخن می‌گویند. بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
عربستان سعودی طی روزهای گذشته کمپین رسانه‌ای علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به راه انداخته. حملات رسانه‌ای سعودی علیه آقای نتانیاهو پس از مصاحبه هفته گذشته‌اش با شبکه 4 در تلویزیون اسرائیل بالا گرفت. مصاحبه‌ای که در آن درباره امکان برپایی کشور فلسطین در خاک عربستان سعودی سخن گفت، چرا که به گفته او زمین‌های زیادی دارد. البته این سخنان بیشتر به شکلی طنز و در پاسخ به اشتباه مجری تلویزیون مطرح شد که در یکی از سوالها به جای برپایی کشور فلسطینی گفت برپایی کشور سعودی. آقای نتانیاهو حرفهای او را تصحیح کرد و به شوخی گفت اگر بخواهی دولت فلسطینی در سعودی برپا کنی آنها زمینهای زیادی دارند. مسعود الفک کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم امارات درباره این سخنان نخست وزیر اسرائیل به رادیو فردا میگوید
شاید آقای نتانیاهو داره این مسئله رو مطرح میکنه تا پاسخی به پافشاری ریاض بر طرح دو دولت داده باشه.
طرح صلحی که کشورهای عربی سال 2002 میلادی با عنوان طرح دو کشوری را دادند و سازمان ملل متحد تصویب کرده است، خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کران باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی شده است. طرحی که عربستان سعودی اجرای آن را پیش شرط توافق عادی‌سازی رابط با اسرائیل عنوان کرده. پس از سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل، رسانه‌های عربستان سعودی حملات شدید و لحنی علیه او آغاز کرده اند. از جمله رسانه‌های رسمی که به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز واکنششان نشان دهنده خشم مسئولان بلندپایه و مردم در سعودی است. شبکه تلویزیونی العربی که مالکش عربستان سعودی است نیز برنامه گفتگویی درباره این موضوع پخش کرد. مجری این برنامه سوال‌هایی درباره سلامت عقلی بنیامین نتانیاهو مطرح کرد. روزنامه سعودی اوکاز هم در ستونی سخنان نخست وزیر اسرائیل را سخیف و خنده‌دار توصیف کرد. تا کنون مقام‌های اسرائیلی به این کمپین رسانه‌ای سعودی علیه بنیامین نتانیاهو پاسخ ندادند. در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، عربستان سعودی به توافق عادی‌سازی رابط با اسرائیل نزدیک می‌شد. آن هم در مقابل توافقنامه دفاعی با آمریکا و کمک واشنگتن به ریاض در راه‌اندازی برنامه اتمی. اما جنگ غزه این طرح‌ها را معلق کرد. البته عربستان سعودی طرح‌ها برای عادی‌سازی رابط با اسرائیل را لغو نکرد. اما سیاست‌های اسرائیل در جنگ غزه را به باد انتقاد گرفت و بر پیش شرط خود برای برپایی کشور مستقل فلسطینی بیش از پیش اصرار کرد. علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم لندن بر این باور است که با تحولات روی داده طرح صلحی که پیشتر کشورهای عربی را دادند قابل اجرا نیست.
ببینید به نظر میاد که در واقع اون طرح صلح عربی که در بیروت ارائه شده بود الان دیگه قابل اجرایی نداره و کشورهای عربی به دنبال طرح دیگه‌ای هستند تا آقای ترامپ رو هم بتونن راضی بکنن. آقای ترامپ به نظر میاد که مطابق سنت همیشگیش سیاستش رو طوری اتخاذ کرده که در واقع به مرگ بگیره تا به تب راضی بشن به قول معروف و سطح خواسته‌هاش رو به قدری بالا برده کشور عربی رو وادار کرده به این که به دنبال طرح جدیدی باشن.
اینها در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحی برای بازسازی نوار غزه پس از جنگ ارائه داده که با مخالفت‌های شدید عربی مواجه شده است. طرحی که خواستار انتقال ساکنان این باریکه به کشورهای دیگر شده. مسعود الفک درباره دلایل مخالفت‌های عربی با این طرح به رادیو فردا میگوید
به نظر من شرایط منطقه به گونه ای است که هیچ کدام از کشورهای عربی نمیتونن طرح جابجایی دوباره فلسطینی ها رو بپذیرن. این فشارها هم با مخالفت شدید حکومت‌های عربی روبرو خواهد شد، هم توده‌های عرب به شدت با این مسئله مخالف هستند و هر دولتی هم که بخواد با آن موافقت بکنه در حقیقت با احتمال مخالفت مردمی، تظاهرات و یا اعتراضات هم شاید روبرو بشه.
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در دیدار روز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح جدید در دست تهیه عربی به ویژه برای بازسازی غزه سخن گفت. علی محتدی درباره این طرح به رادیو فردا میگوید:
چیزهایی که میدونیم این هست که مصری ها گفتن که طرحشون مبتنی بر بازسازی غزه با استفاده از خود ساکنان غزه هست و به نظر میاد که در واقع یک طرحی دارن مبنی بر این که غزه رو مجهز بکنن به چادرهای پیشرفته و اهالی غزه رو در این چادرها اسکان بدن و از اونها استفاده بکنن برای بازسازی. کمیته‌ای رو تشکیل بدن برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و نظارت بر بازسازی غزه و در قدم اول ساختمان‌های قابل سکونت هست رو بازسازی جزئی بکنن، برخی از ساکنان در اونها ساکن بشن و بعد باقی مناطق غزه رو هم بازسازی بکنن.
تحولات سریع سیاسی در منطقه با هدف آرام کردن شرایط پس از ماها خشونت خونین و ویرانگر، خشونت‌هایی که به نوار غزه محدود نماند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حتما تازگی با خبر شدید که بر روی پست‌های تلگرام رادیو فردا میتونید کامنت هم بگذارید. اما امروز 14 فوریه در جهان به عنوان روز ولنتاین یا روز عشاق نامیده شده. در ایران اما این روز بیش از اون که نماد عشق و همراهی باشه به روزی برای هدیه دادن شکلات و عروسک معروف شده. اما اگه امروز شکلات و گل نگرفتید نگران نباشید. فقط عشق رمانتیک نیست که سلامت روان رو بهتر میکنه، بلکه داشتن همراهی آنلاین و یا حتی گربه‌ای در خانه کافیه تا لذت عشق رو درک کنید. در گفتگو با مدیسه توکلی، روانشناس ساکن اسپانیا، از او پرسیدم که عشق چرا و چگونه بر سلامت روان تأثیر میگذاره.
مدن اومد سالهای سال پیش یک مجموعه نیازهایی رو مطرح کرد، بعد اومد اینا رو طبقه بندی کرد. خب نیازهای خیلی بیسیک، نیازهای وقتی که نیازهای بیسیک برآورده میشه میره مرحله بالاتر، یک سری نیازها مطرح میشه و همینجوری چند تا طبقه دید. بعدها این اومد توی علم مدیریت و به عنوان هرم نیازهای مظلوم معرفی شد به دنیا و خب خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. مظلوم میاد توی یکی از طبقات هرم نیازهاش میگه که دوست داشتن و دوست داشته شدن از نیازهای بشری است. به طور کلی بر اساس تمام تحقیقاتی که اتفاق افتاده، وقتی که ما یک نفر رو دوست داریم، هورمون سروتونین توی بدن ما یا همون هورمون شادی توی بدن ما به وسیله مغز و غده‌هاش مترشح میشه و این باعث حال خوب ما میشه. این همون علتی است که ما وقتی یک نفر رو، یک موجودی رو دوست داریم، از بودن کنارش، از صحبت کردن و از همراهی باهاش لذت میبریم. لذت ما دقیقاً یک ریشه بیولوژیک داره و اون هم ترشح هورمون سروتونینه که این در چه روانشناسی و چه در علوم پزشکی ثابت شده. پس میتونیم بگیم که دوست داشتن و دوست داشته شدن و بیشتر از همه دوست داشتن موجودی میتونه توی بدن ما منجر به ترشح سروتونین بشه که همون هورمون شادی است. ما با اون هورمون حالمون خیلی خوب میشه و لذت میبریم.
اما خانم توکلی، در جهان امروز انواع متفاوتی از ارتباطات داره شکل میگیره، مثلا روابط راه دور، مثلا روابط دیجیتال، که اینها قاعدتا اون ضروریاتی رو که شما بهش اشاره کردید، کنار هم بودن، با هم گفتگو کردن، که من حدس میزنم در مرحله بعدی در آغوش کشیدن و لمس شدن باشه، رو این نوع جدید روابط نداره. آیا به این روابطی که مثلا در قالب رابطه راه دور شکل میگیره یا روابط دیجیتالی که شکل میگیره میشه اساسا نام عشق گذاشت؟
من یه بار دیگه برگردم سر صحبتم. من اشاره کردم به مفهوم همراهی. وقتی همراهی رو یا همون اکمپنی اگر ترجمهش رو در فارسی بخوایم بگیم، به بودن، این حس تعلق ما خیلی وقتا ذهنی است. خیلی وقتا مثلا افراد، حالا توی روابطی هم هستن که چند نفر دیگه هم هستن، اون حس تعلقی که خودش نسبت به فرد داره باعث میشه که باز لذت ببره. اینو تا اینجا داشته باشید. نکته بعدی، این با هم بودن، این متعلق بودن، این دوست داشتن و دوست داشته شدن، درسته که در یک سری لول ها در آغوش کشیدن و یا حتی رابطه عاشقانه در اسکیل متفاوت، یعنی جنسی شدنش خیلی میتونه میزان لذت رو بالا ببره، ولی به این معنی نیست که در مراحل قبلی ما نمیتونیم لذت رو تجربه بکنیم. این لذت برای فرد و فرد توی اسکیل‌های مختلف اتفاق میفته. نکته بعدی اینه که ذهن ما قدرتمندتر از هر چیزی توی دنیاست. وقتی ذهن ما تخیل میکنه، تصور میکنه یک زندگی رو، یک رابطه رو، یک عشق رو، یک ارتباط رو، یک سری اکت ها و یک سری عمل ها رو با یک نفر، همون اتفاق دقیقا در بدن ما میفته. پس این ای معنی نیست که افرادی که رابطه لانگ دیستنس از راه دور دارن و یا فقط یک نفر رو همینجوری دوستش دارن، اون طرف اصلا مطلع نیست، نمیتونن هیچ سطحی از ترشح هورمون سروتونین و یا احساس عشق رو تجربه بکنن.
خانم توکلی، نوعی از روابط هست بین انسان و حیوانات که برای بخشی از جامعه قابل درک نیست، مثلا عشق به سگ، عشق به گربه، عشق به پرنده خانگی یا حتی طبیعت. آیا اینها هم در اون کاتگوری عشق قرار میگیرن؟
مطالعات خیلی زیادی شده روی این قضیه که بیان ببینن واقعا افرادی که حیوان خانگی دارن و یا موجود خانگی دارن، آیا واقعا اونها هم همون سطح از عشقی رو که دو نفر آدم در مجاورت همدیگه هستن تجربه میکنن یا نه. تمامی نتایج به نفع این قضیه بوده و گفته دقیقاً ترشح هورمون سروتونین، احساس راحت بودن، یعنی احساس ریلکسی کردن، احساس از بین رفتن تنش کاملا برای افراد اتفاق میفته. توی گربه ها خیلی بیشتر، چون گربه های صدایی دارن به اسم PU چند تا R که اون صدا وقتی که نوازششون میکنی، وقتی که در کنار تو هستن، میتونه خیلی به ریلکس شدن آدم ها کمک بکنه کاملا. این یک تحقیقیه که انجام شده، کاملا دارم علمی میگمش چون میدونم خیلی ها دوست ندارن. ولی یه نکته دیگه پشت این فرض هست و اونم اینه که خیلی ها وقتا ما تجربه یک چیز رو نداریم و وقتی تجربه اون چیز رو نداریم، حالا یا با دیتایی که از قبل بهمون داده شده یا هر چیز دیگه، اون قضیه رو به ارزیابی میکنیم. خیلی طبیعیه که افرادی که تا به حال سابقه نگهداری حیوان خانگی رو نداشته باشن نتونن این رو درک بکنن، ولی تمامی مستندات علمی و شواهد و تحقیقات به نفع این قضیه است که دقیقاً همون کیفیت ترشح سروتونین، همون کیفیت ترشح دوپامین و همون کیفیت بودن حال خوب به افرادی که موجود خانگی دارن هم دست میده.
با مدیسه توکلی، روانشناس، در مورد چگونگی و چرایی تأثیر عشق بر سلامت روان گفتگو می‌کردم. دستندرکاران برنامه پرطرفدار فراگیری زبان دولینگو با انتشار یک آگهی بر روی شبکه‌های اجتماعی واکنش شماری از چهره‌های معروف به مجموعه‌های بین‌المللی را برانگیختند. در این آگهی نوشته شده دو او جغد سبز رنگ نماد این برنامه درگذشته است. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
میلیون ها کاربر در سراسر جهان برنامه کاربردی دوالینگو را برای فراگیری زبان های خارجی بر روی تلفن های همراه خود نصب کردند و سال هاست با نماد جغد سبز رنگ این برنامه به نام دوو و یادآوری های آن با این صدای خاص بر روی تلفنشان آشنا هستند. اما دستندرکاران دوالینگو روز سه‌شنبه 23 بهمن ماه اطلاعیه‌ای را بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که سر و صدای زیادی به پا کرد. تیم دوالینگو در این بیانیه با لحنی طنزآمیز از درگذشت مشکوک دوای جغد خبر داد. در بخشی از این اطلاعیه آمده مسئولان زیربط در حال بررسی دلیل فوت دوو هستند و ما هم با آنها نهایت همکاری را داریم. و در ادامه این بیانیه نوشتند که چه بسا دوو اینقدر صبر کرد که شما کاربران درس زبانتان را بخوانید که دق کرد. اما در خط آخر بیانیه آمده که در این اوضاع از شما خواهش مندیم به حریم شخصی دوالیپا احترام بگذارید. به ظاهر این جمله آخر اشاره است به شوخی که اهالی دوالینگو چندی پیش شروع کرده بودند، مبنی بر اینکه دوای جغد عاشق دوالیپا خواننده معروف بریتانیایی آلبانیایی است و از او خواستگاری هم کرده است. اما کار آنقدر جدی شد که خانم لیپا هم به این شوخی واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی ایکس با بازنشر آگهی درگذشت دوو نوشت تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند. علاوه بر دوالیپا، چهره ها و مجموعه های معروف دیگر از شرکت نتفلیکس گرفته تا سازمان بهداشت جهانی هم به خبر درگذشت دوای جغد واکنش نشان دادند. سازمان جهانی بهداشت در یادداشت خود در شبکه های اجتماعی اظهار امیدواری کرده که دلیل فوت دوو هرچه زودتر آشکار شود و در ادامه نوشته: البته ما از یک نکته مطمئن هستیم که دوو به دلیل ابتلا به آبله نمرده، چون این بیماری از سال 1980 ریشه کن شده. اما بعد از کلی سر و صدا که برخی آن را یک پروژه موفق بازاریابی توصیف کردند، گروه دوالینگو روز پنجشنبه 25 بهمن اعلام کرد که به گفته مسئولان بهترین گرامی داشت یاد دوو درس خواندن کاربران و انجام تکالیف درس زبانشان است، چرا که به گفته دوالینگویی ها به کمک همدیگر اگر واقعا بکوشیم می توانیم دوو را به زندگی برگردانیم.
با پایان گزارش همکارم هومن عسکری به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم، اما شما میتونید همچنان همراه رادیو فردا بمونید، با موسیقی رادیو فردا از شبتون لذت ببرید. حتی اگر همین حالا هم به شنوندگان رادیو فردا پیوستید، رادیو رو خاموش نکنین، چون دو ساعت دیگه باز پخش این بخش خبری رو خواهید شنید. شاد و تندرست بمانید.